بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره جبر و اختیار بود، یا به عبارت دیگر درباره این که فعل اختیاری فعلیست که مسبوق به اراده باشه. یه بس اینه که خب خود اراده ارادیست یا خود اراده دیگه ارادی نیست. یه مطلب اینه که اراده اصلا یعنی چی، و در افعال انسان آیا اراده خدا به این افعال انسان تعلق گرفته یا تعلق نگرفته، و اگر اراده خدا هست جبره، اگرم اراده خدا نیست معناش اینه که خدا مغلوب واقع شده یا خدا مقهوره، خدا شکست خورده. نعوذ بالله. دیشب یه توضیح عرض کردم درباره نظر آقای آخوند. آقای آخوند آخر بحث دیدید وقتی می‌فرماید قلم اینجا برسید سر به شکست. مقصودش از این جمله قلم اینجا برسید سر به شکست یه شعریه که هم مولوی داره درباره جبر و اختیار تو مسندی. مولوی وقتی جبر و اختیار رو میخواد مطرح کنه میگوید قلم اینجا برسید سر به شکست، و یه قصیده ای هم خاقانی داره. من متاسفانه کتاب خاقانیو داشتم ولی پیدا نکردم که کتابو پیدا نکردم که بیارم. خواستم مثلا قصیده خاقانی رو بخونم. خاقانی نمیدونم با اشعارش آشنا هستید یا نه، شاید مشکل ترین اشعار اشعار خاقانیه. اینکه آخوند میفرماید قلم اینجا برسید سر به شکست، مقصودش همین شعر مولوی و شعر خاقانیه، اونو داره میگه. و مولوی و خاقانی عرفانی دارن بحث میکنند، یعنی جبر و اختیار عرفانی را میخواد بگویند. بعضی هم خیال کردن که آخون این چه که رسیده عربی بلد نبوده حرف بزنه. بعضی این کتاب های کفایی را اگر دیده باشید قلم اینجا برسید سر به شکست و عربی کردن نوشته ایلما، همین کفایی جامعه مدرسین و کفایی آل البیت نوشته لما وصل القلم و الی هنا انکسر رأسه. خب آخوندن بلد بود این حرف را. آخوند این که اینجا این جمله رو فارسی میگه یعنی داره اشاره میکنه به شعر مولوی و شعر خاقانی. یعنی خودش قصیده یه تمام بیتاش اینه قلم اینجا برسید سر به شکست، قلم اینجا برسید سر به شکست. پس اونی که آقای آخوند داره بیان میکنه میشود جبر و اختیار عرفانی. حالا ما امشب هم یه توضیح بدیم درباره این جبر و اختیاری که مرحوم صافوالصول ذکر کرده که آخوند تو کفای ناظر به حرفای ایشونه. اینو میخوام یه توضیح بدن امشب و فردا شب نظر امام خمینی رو میگویم. نظر امام خمینی ابتداءً جبر و اختیار فلسفی است، بعد یه اشاره میکنم جبر و اختیار عرفانی یعنی چی. فعلا فرمایش صاحب فصول، صافوالصول توی این کتاب فصول صفحه 325، صفحه 325 یعنی این که آخرای کتاب اصول، آقای آخوند تو بحث اوامر جبر و اختیار رو مطرح کرده، یعنی تو بحث اراده. صافوالصول تو بحث حسن و قبح عقلی، پس به مناسبت حسن و قبح عقلی جبر و اختیار رو خواسته توضیح بده. کلام صافوالصول فعلا اینه. حالا حرفای ایشون بفرماید مذاهب مردم، اعتقادات مردم درباره افعال اختیاری انسان به پنج مذهب تقسیم میشه. یعنی اینکه مثلا ما میگوییم یا جبر یا اختیار یا امرون بین الامرین، این سه تا، ایشون میگه نه، پنج تاست. مذهب اول، مذهب حالا معروف میگن جهم ابن صفوان، ولی جوهم درستشه، مذهب جوهم ابن صفوان. جوهم ابن صفوان اینجوری میگه، میگه افعال انسان انها صادرتون من الله تعالی، کارای ما کارای خداست، من غیر استناد الى قدرت العبد، هیچ ربطی به انسان ندارد، و انهم لا یستحقون مدحا ولا ذما، کسی هم که یه کاری انجام میده نماز بخونه مستحق مدح نیست، شراب بخوره مستحق ذم نیست، بلا فرق بین حرکت صاعد علی سلم و ساقط عن، آدم از پله بالا بره یا از پله پایین بیاد هیچ فرقی نمیکنه. یعنی نه اونی که داره میره بالا به اختیار خودشه، نه اونی هم که داره میفته پایین به اختیار خودشه. هر کاری که از انسان سر میزنه به اراده و قدرت خداست، انسانم هیچ کار است، نه مدهی داره نه ذمی داره. بعد ایشو فرموده هازا قلوبون فل جبر، این میشه افراط در جبر. پس این شد مذهب جوهم ابن صفوان. مذهب دوم مذهب اشاعره. مذهب اشاعره اینه که، حالا کتاب اشاعره رو آوردم، حالا بعدا میخونم، ولی حالا فعلا دارم عبارتهای صافوالصول رو میخونم. اشاعره گفتن که انها صادرتون من الله من غیر استناد الى قدرت العباد، کاری رو که انسان انجام میده این کار کار خداست نه کار انسان، ولی هر کاری که ما انجام میدیم هم قدرت خدا به اون کار هست هم قدرت انسان. یعنی الان این دست من که داره حرکت میکنه هم قدرت خداست که این را حرکت بده هم قدرت من، و چون قدرت خدا قوی تر از قدرت انسانه، پس حرکت دست مستند به قدرت خداست. اشاعره معتقده به مذهب کسبند، کسب. یه کتاب هایی هم نوشته شده به نام کسب، یه کتاب هایی هم هست درباره تولید، چند تا پایان نامه هم تو حوزه نوشته شده ها، مثلا پایان نامه الان تو حوزه داریم درباره کسب. مقصودشون از کسب یا تولید همینه ها، که یک عمل به قدرت خدا صادر می شود اما به انسان نسبت داده می شود. این کلمه کسب از همه آیات قرآن گرفته شده ها، و به ما کسبت ایدیکم، این به ما کسبت ایدیکم، این همه حرف اشاعره است. این بخاری، صاحب کتاب بخاری یک کتابی داره دو جلده به نام خلق الافعال. من کتابم آماده کرده بودم بیارم حال بچه هاشو بخونم، ولی دیگه از خیرش گذاشتم. بخاری توی این کتاب 150 آیه قرآن را شاهد آورده بر کسب. پس کسب اینه ها، که این حرکت دست من، این یه فعلیه، فاعلش کیه؟ میگیم خدا قدرتش بر این تعلق گرفته که این دست حرکت کنه، قدرت منم به این تعلق گرفته. اگر قدرت خدا نبود قدرت خودم اینو میجنبوندش، اما فعلا چون قدرت خدا قوی تر است پس حرکت دست من کار خداست. بنابراین الان که دست حرکت میکنه من مستحق مد و حزم نیستم، اینو بهش میگن کسب. تولیدم اینه که اگر یک کاری رو من مستقیم انجام نمیدم، یک کاری رو انجام میدم نتیجهش یه چیز دیگه میشه. مثلا فرض کنید که یه کسی میخواد اینجا رو آتش بزنه، یا کبریت میزنه اینجا روشن میشه، اینو میگیم کسب. یه مرتبه شیر گاز رو باز میگذرد و میره، شیر گاز رو باز میگذرد اینجا آتش میگیره، اینو بهش میگوین تولید. یعنی اون عملی که مستقیم انجام میشه اونو بهش میگوین کسب، عملی که غیر مستقیمه بهش میگوین تولید. اینم شد نظر اشاعره. نظر سوم، نظر ابوالحسین بصری معتزلی. ایشون گفته که افعال العباد صادرتون عنهم، کارایی رو که مردم انجام میدن خودشون دارن انجام میدن، بهیه واجبت صدور عنهم بالوجوب سابق. یعنی اگر که اون علت انجام این کار باشه باید این کار انجام بشود، اگر علت انجام کار نباشه باید انجام نشود. پس کارهایی رو که ما انجام میدیم واجب است از ما صادر بشوند اگر علتشون هست، و واجب صادر نشوند اگه علتشون نیست. این رو بهش میگن دترمینیسم. یکی از همین آقایونی هم که همینجا تشریف داره پایان نامه‌ای که نوشته دفاع کرده موضوعش همینه، دترمینیسم. این دترمینیسم اینو بهش میگن، یعنی جبر علت و معلولی. وقتی علت 100% باشه، علت تام باشه، معلولش هم باید انجام بشه. نمیاد جبر علی و معلولی، جبر دترمینیسم. این نظر ابوالحسین معتزلیه. ابوالحسین معتزلی معتزلیه، اما این حرف بوش بوی جبره. یعنی معتزلیست اما این یه نوع جبر را پذیرفته. چجور جبری؟ جبر علت و معلولی، همونی که مثلا ما تو فلسفه میگیم اشی ما لم یجب لم یوجد. این شد سه قول. قول چهارم، قول چهارم نظر شیعه، ما نسب الى اصحابنا. شیعه میگوید ان افعال العباد صادرتون انهم به قدرتهم و اختیارهم من غیرن یکونه واجبت از صدور. افعال انسان از انسان صادر میشود، ضرورت و وجوب هم ندارد. یعنی یک کاری که آدم داره انجام میده میشدم انجام ندهد. اینم نظر شیعه. آخریش نظر معتزله. پنجم، ما نقل عن اکثر المعتزله. معتزله میگویند که افعال مردم کار خود مردم است، وجوب سابق هم نمیخواهد، به معنا انهم ان شاء فعلوا. مردم اگه خواستن کاری انجام میدن، نخواستن انجام نمیدن. سبا اون شاء الله ذالک او شاء عدمه. خدا بخواد یا خدا نخواد دست خدا آدمه. یعنی اگه خدا میخواهدم کسی نماز نخونه، ولی او میتونه بلشه نماز بخونه. پس نظر شیعه اینجور که ایشون داره میگوید، نظر شیعه اینه که افعال انسان کار انسانه، نه کار خدا، و قبلش هم وجوب نیست. نظر معتزله اینه که افعال انسان افعال انسانه، قبلش هم وجوبی نیست و انسان آزاد است حتی خلاف خواسته خدا عمل کنه. این تفاوت نظر شیعه و معتزله به نظر ایشون. اینجا اگر که ایشون قبول دارم، نه خب، حالا اینجا یک کتاب من آوردم، یه چند جوشم علامت زدم بخونم، ولی حالا فقط اشاره میکنم تا بعد یه جمع‌بندی بکنم رو فرمایشاتشون. ببینید اینو فقط میگم برای اینکه واقعا ببینید این کتاب خیلی کتاب مهمیه و آقای آخوندم توی کفایه جلد اول از همه بیشتر به این کتاب استناد کرده دیگه. اینجا ایشون یه بحث مطرح میکنه که افعال انسان ممکن الوجودند و ممکن الوجود علت میخواهد. این یه بحث ایشونه که بحث فلسفی است. بعدش یه بحثی مطرح کرده درباره نحوه تقدم خدای متعال بر این عالم، و ایشون بحثش اینه ها که احتمال داره یه کسی بگوید این عالم قدیمه، که خدا عالم را، یعنی اینا همون بحث اراده میشه دا. یه وقت یه کسی میگه که خب این عالم نبود، یه موقع خدا تصمیم گرفت عالم رو بیافرینه، خدا اراده کرد عالم رو بیافرینه. خب وقت این سوال پیش میاد که چرا خدا تصمیم نگرفت زودتر انجام بده، یا چرا دیرتر انجام نداد، منتظر چی بود که اون لحظه این اراده را کرد؟ ایشون این بحث رو مطرح میکنه، میفرماد کسانی که این رو میگوین اصلا نفهمیدن که اصلا سوال چیه، بحث چیه. این که میگوییم خدا مقدم است، عالم مؤخر است، خدا قدیمه، عالم حادثه، میگه این اصلا نفهمیدن این کلمات یعنی چیه. این خیال کردن مثل این که میگیم که پدر قبل از فرزنده، اول اون هست بعد بچهش میاد، میگه این اصلا فرق بین مجرد و ممکن را متوجه نشدن. این بحث رو مطرح میکنه و توضیح میده که مرجح صدور عالم چیست، چرا یه لحظه خاص خدا تصمیم گرفت عالم را بیافریند. اینو یه تقریبا یک سطح بحث کرده. بعد یه اشاره میکنه به این مسئله که حالا اگر روایات رو دیده باشید، روایات جبر و اختیار فراوان است که تو روایات میگوید خداوند اراده اش اراده حادثه. حتی حدیث داریم که کسی بگوید اراده خدا قدیمه کافره، حدیث ها. اگر کسی بگوید اراده خدا یعنی علم خدا، اگه بگیم اراده یعنی علم، خب علم خدا هم قدیمه. حدیث هم میگوید هر کس بگوید اراده خدا قدیمه چیه؟ کافره. بعد حدیث میگوید خدا همه چیز را به اراده آفریده و اراده را به مشیت و مشیت را به نفسها. این مسئله رو ایشون اینجا مطرح میکنه. بعد عبارتش اینجوریه ها، ارادته تعالی مخلوقتون لهو لا تفارق المراد، اراده خدا مخلوق خداست. و انهو لا یربی و لا یقم و لا یتفکر، خدا هیچ وقت فکر نمی کنه، خدا هیچ وقت تأمل نمی کنه، خدا مثلا فکر اندیشه اینجور چیزا ندارد. و مثلها المشیتو، مشیت هم همین شده. و زعم بعض متأخری اصحابنا ان المشیت قدیمتون و انها عین الذات کسایر صفات ذاتیه و حمل ما ورد من الاخبار الا انه مخلوقتون که قوله تعالی خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسه که قوله تعالی بخاطر اینکه حدیث قدسیه ها، چون حدیث قدسیه الا مشیت لباس و هو تکلف واضح و فی بعض الاخبار تصریح به انها محدثتون و لیست به قدیمتین. بعد میگه این آقایونی که این احادیث رو دیدن اینا واقعا حرفشون لا یسمن و لا یغنی من جو و واقعا این روایات رو نفهمیدن. این کتاب مصباح الهدایه امام خمینی اگر اینم نگاه کنید صفحه 110 این کتاب دقیقا همین مطلب رو داره. حالا اونجا اسم یک عالم بزرگی رو هم آورده امام، حالا من اسم اون آقا رو نمیارم. میفرماد این آقا این حرفایی که درباره این روایات این چیزا زده این اصلا حالا با یه تعبیر خیلی چیزیه، این اصلا روایت نمیفهمند اینا یعنی چی. این بحث رو هم ایشون اینجا مطرح کرده. بعد این مرحوم صاف اصول اینو میفرماد که اراده در انسان یه معنا داره، در خدا معنای دیگر داره. ما نمیشه اراده خدا را به همون معنایی بگیریم که اراده انسانه. در انسان اراده یعنی شوق، میل، کیف نفسانی، اما خدا که نفس نداره که من بگویم کیف نفسانی. ولذا اراده تو خدا را یه جور باید معنا کرد، اراده تو غیر خدا را جور دیگه باید معنا کرد. آقای آخوندم به همین مطلب حواسش بوده سام، ولذا آقای آخوندم دوبار تو کفایه میفرماد که اراده به معنای کیف نفسانی تو خدا نیست، مگر به این معنا که بگیم اراده در پیغمبر و حضرت علی علیهم السلامه. و الا نمیشه بگید خدا اراده کرد یا خدا بدش اومد. کی از غیبت ناراحت میشه؟ ناراحت میشه خب پیغمبر ناراحت میشه، خدا که ناراحتی نداره که. کی مثلا از صدقه خوشش میاد؟ حضرت علی علیه السلام. ما خوشی حضرت علی رو میگیم خوشی خدا، نه اینکه خدا خوشحال بشه. خدا اصلا نفسی نداره و این صفات نفسانی هم اصلا در خدا راه نداره. این حرف همین صاف اصوله که آقای آخوندم تو کفایه مطرح کرده. بعد ایشون میفرماید که اگر کسی بگی که فعل اختیاری، فعلیه که مسبوق به اراده باشد، فعل اختیاری فعلیه که قبلش اراده باشه، میگه این حرف خیلی جاها درسته اما همه جا درست نیست. من این کتابو بخوام بردارم یا بگذارم، این فعل اختیاریه، باید مسبوق به اراده باشد. اول باید اراده کنم بعد این کار انجام بدم. اما خود اراده اینم یه فعله، اون که دیگه نمیشه مسبوق به اراده باشه. ایشون میفرماید که حالا حرف کفایه رو کار نداشته باشید، کفایه اینجا میبردش تو بحث تسلسل و ذاتی و از این حرف. صاف فصول اینجوری میگوید، میگه هر فعلی باید قبلش اراده باشد، قبل از اراده باید چی باشه؟ دایی. دایی شما میبینید یه نفر تصمیم میگیره نماز بخونه، یکی هم تصمیم میگیره نماز نخونه، اطاعت این و معصیت اون مسبوق است به اراده. اون اراده کرد نماز بخونه، اونم اراده کرد نخونه. خب حالا اگه کسی بگه چرا این اراده کرد که نماز بخونه یا اون اراده کرد نخونه، آخون میفرمود که چرا؟ به خاطر اینکه این ذاتیشه و از ذاتی و لا یعلل. صاف فصول اینجوری میفرماده، چرا این تصمیم گرفت نماز بخواند؟ به خاطر اینکه این آدم داییش این بود. بعد توضیح میده که دایی از کجا درست میشه. مثلا آدم با نگاه کردن، با شنیدن، با خوردن، با تربیت، با اینجور چیزا دایی بر آدم درست میشه. مثلا یه آدمی اگر همیشه به نامحرم نگاه کرده، همیشه هم لقمه حرام بهش دادن خورده، همیشه هم مثلا غیبت و تهمت و موسیقی و اینا شنیده، این چیزا دایی میشن بر اینکه این اراده کند که نماز نخونه. و این آدم باید هم اینجور باشه، این آدم حتما باید اینجور تصمیم بگیره. اگرم یک کسی لقمه حلال خورده، به نامحرم نگاه نکرده، موسیقی گوش نداده، فلان کار رو نکرده، اینم اراده میکند نماز بخونه و نمازم میخونه. و اون ذاتی به این معناست که آدمی که گناهکار است باید هم تصمیم بگیرد به کار بد، آدمی هم که آدم خوبه باید تصمیم بگیره به کار بد. دیگه جبر نمیشه دا. یعنی به خاطر افعال بد قبلی دایی پیدا میکند به اراده بر کار بد. این نظر صاف اصول درباره بعضیش همون هم اختیاری، بعضیش غیر اختیاری. پدرش لقمه حرام بهش داده، اونم به خاطر یکی دیگه. نه دیگه، اون پدرش به خاطر اینکه نگاهی به نامحرم داشت و لذا لقمه حرام خورد. ببینید اینه یه چیزه، ببینید آیا همه مردم یه جوری هم؟ مثلا وقتی هوا سرد میشه همه یه دفعه سرما میخورن یا هیچ کس یه دفعه سرما نمیخوره؟ یا یکی ممرازه یکی ممراز نیست، یکی زود مریض میشه یکی دیر مریض میشه. بله این علت ها بینید طبیعت های مختلفه. ممکنه شما مال همدان باشه سرما نمیخوری و آقا مال خوزستانی سرما میخوره. نفسی این که این تو این محیط بزرگ شد و تو اون محیط همینه تأثیر میگذاره. این آقا همیشه نون و ماست میخورده، اون همیشه نون و تخم مرغ میخورده. اون که تخم مرغ میخورده عصبانی مزاجه، آدم هم میکشه. این که ماست همیشه خورده پخمه شده سو دیگه عصبانی هم نمیشه، همین اثر میگذاره دیگه. این که تو روایات این همه سفارش مونه چی بخورید چی نخورید، حتی میگه نمیدونم به فلان چیز مباح نگاه نکنید، برای همین دیگه. به هر حال این فرمایش صاف فصول ها، میخوام بگم صاف فصول جبر اختیار داره اینجوری تحلیل میکنه. و یه نکته بسیار مهم دیگره، این بحثا رو مطالعه کن، خیلی چیزای جالبی ها. صفحه 328 همین بحث علت اختلاف مردم، همین که آقا میفرماده چرا یه نفر قدش بلنده یکی قدش کوتاهه، یکی رنگی سیاهه یکی رنگی سفیده؟ همینو مثلا عواملی داره، همون عوامل عوامل مسائل اخلاقی هم میشود. این بحث تینت و این که انسان چه ملکات جمیله محاذتون علیها لأهلیتها، اینا رو توضیح میده که چگونه پیدا میکنه. بعد یه نکته خیلی مهم فرمایش صاف فصول اینه که صاف فصول میخواد توضیح بده که امرون بین الامرین یعنی چی. و اتفاقا اصلی ترین بحث در جبر و اختیار اینه که ما بگوییم امرون بین الامرین یعنی چی. متاسفانه کتابایی که علمای ماشیه ها می نویسند همش اینجوریه ها، اشاعره طرفدار جبرند، معتزله طرفدار تفویزند، ما هم نه جبر و نه تفویز، امرون بین الامرین. خب این سنیام همینو میگن، سنیام یه چیز دیگه میگن. کدام سنیه که بگه من طرفدار جبرم؟ یا کدام سنیه که بگه من طرفدار اختیارم؟ هیچ کسی حرف نمیزنه، همه میگن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. اصلا این مردوخ یا مردوخ، مردوخ نمیدونم چقدر باش آشنایید، این مردوخ آدمی بود که بگید از یزید پستر بود. او تو کردستان بود، سال تقریبا 56 هم به درک رفت. متاسفانه الان کتاباش تو همین قوم داره فروش میره، روشم عکس یه طلب مؤمن کشیده نوشته تعلیق حضرت آیت الله مردوخ. این همینیه که بدترین نسبتهای فحشا و منکرات را به معصومین داده ها، به معصومین ها. وقتی هم که مرد شاه برش مجلس ترهیم گرفت. خب این یه خبیثی که از این وهابیا بدتر بود، سنی بود، سنی بود ولی از وهابیا بدتر بود، مردوخ. این مردوخ اصلا کتابی داره، کتابش هم من دارم، اصلا اسم کتابش اینه رسالتون فی الامر بین الامرین، یعنی همینا، اینا همشون طرفدار امرون بین الامرین. یعنی مثلا شما برید تو سنی، یا هیچ سنی نمیگوید جبر درسته، هیچ کس هم نمیگه تفویض درسته. این کتاب کتاب تفتازانیه، شرح مقاصد، جلد 4 صفحه 263. عنوان بحثش اینه، عنوان اینه ها، خاتمتون فی فصل النزاع العبد مضطر فی صورت المختار. انسان مضطر است، ظاهرا هم شکلش که نگاه میکنی مختاره. خاتمتون امتناع و ترجح بلا مرجح و عدم العلم به تفاصیل الافعال یعود الى الجبر و حسن المدح و الذم و الامر و النهی و کون الافعال تابعتا لقصد العبد و دایتا الى المقدور و کون العبد منبع نقصان یلیق بالجبر و کسرت السفه و العبس و القبح فی الافعال بالقدر و الآیات و الآثار متکاسرتون فی الجانبین. میگه اینکه اگر کسی قائل به جبر باشه باید همه زشتی ها را دیگه به خدا نسبت بدهد نه به انسان، چون خدا همه کار است، مهم هیچ کاره. کسی هم بیاد بگوید که هر کسی که جبر را نپذیرد طرفدار اختیار باشه اونم میشه قدری مسلک. دیشب من اینجوری معنا کردم ها، گفتم هر کسی که قائل به اختیار قدری مسلکه و پیغمبر لعنتش کرده. ببینید این الان داره میگه هم قدری باطله هم جبری باطله. فالحق انه لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین الامرین. این کتاب مهمترین اشعریه دیگه، یعنی مهمترین عالم سنی اشعری میگه فالحق انه لا جبر ولا تفویض ولیکن امرون بینن امرین. این عبارت متن مقاصد. تو شرح مقاصدم اینجوری میگوید و نحنو نقولو ما یعنی سنی های اشعری، نحنو نقولو الحق و ما قال بعض ائمه دین، حق همون کلام ائمه دینه که انهو لا جبر ولا تفویض ولیکن امرون بینن امرین. پس این اصلا مهم نیست و اصلا بیراه رویه ها که ما بیایم بگوییم که اشاعر معتقده به جبرند، معتزله قائل به تفویضند، ما هم قائل به امرون بینن امرینیم، بعد هم بنا کنیم دلیل بیاریم بر امرون بینن امرین. درستش اینه که بگیم تمام مسلمان ها معتقدن به امرون بینن امرین، اینا همه قبول دارن، همم قبول دارن که پیغمبر لعنت کرده کسی که قدری مسلکه. قدری رو بعضیا میگن جبری، بعضیا میگن تفویضی، به هر حال پیغمبر اینا رو لعنت کرده، اینا همه قبول دارن، هم شیعه هم سنی. حرف سر اینه که امرون بین الامرین یعنی چی؟ اینو دیگه حالا من نخوندم، شما خودتون مطالعه کنید. این شرح این کتاب فصول، ایشون اینجا همین صفحه 328 توضیح داده امرون بین الامرین را. این امرون بین الامرینی که ایشون توضیح میده داد، این اصلا یعنی هم جبر و هم اختیار، یعنی هر دو تا اشتباه داره داد. یه وقت یکی میگه من قائل به جبرم که گفتم هیچ کسی اینه نمیگه، یه وقت کسی میگه من قائل به اختیارم که هیچ کسی نمیگه، اینا بله حرف و اشتباهه. یه وقت کسی میگه هم جبر درسته هم اختیار. این کتاب اینجوریه. ببینید اگر یک کسی بیاد اینطوری بگوید هر عملی که از ما سر میزند، این عمل دو تا چیز میخواد، یکی اراده میخواد، یکی هم قدرت. هر کاری که میخوایم انجام بدیم با یه اراده بکنیم، قدرت هم داشته باشیم. ارادش مال خودمون، قدرتش هم مال خدا. اراده مال ما، قدرت مال خدا. اراده 100% اختیاره، قدرت هم 100% جبره. یعنی پذیرفتن هم جبر و هم اختیار، این که نشود امرون بین الامره. یعنی این هم جبر و هم اختیاره که این کتاب آورده. اگر که ما اومدیم ببینید چرا همون کتاب مردوخ و من نیوردم، این کتاب مردوخ اینجوری است، این حرف رو بر مردم نگویید، بر مردم بگید این حرف رو باور میکنند، چون حرفای خیلی عوامانه و سستیه، ولی حرف غلطه، ولی آسون، چون آسونه زود مردم قبول میکنن. مردوخ میگه که یه قفس رو بگیرید دستتون، یه کبوتر رو بذارید تو قفس، بعد از این مسجد برید بیرون، این کبوتر توی این قفس آزاده یا مجبوره یا امرون بین الامرینه؟ مردوخ میگه که این امرون بین الامرینه. این قفس این طرفش کبوتر وایستد یا اون طرف آزاده، اما از این که داریم از مسجدم میبریمش بیرون مجبوره. اون میگه امرون بین الامرین یعنی این. این حرف معنیش اینه که یعنی هم جبر درسته هم اختیار درسته، این معنیش اینه. سا ببینید دو تو کارو در نظر گرفته، تو این کار میگه جبر، تو این کار میگه اختیار. این چیزم دقیقا همین حرف رو زده سا عبدالله ابن باز، همین بن بازی که مرد، بن باز اونم حرفش همین، میگه کبوتر در این که کجای قفس باشه آزاده، در این که دارن میبرندش بیرون مجبوره. جوابش اینه که این دو تو کاره، تو مسجد بیرون رفتن جبر محض شد، تو این که کجای قفسم باشه یه کار دیگر اختیار محض شد. این یعنی پذیرفتن هم جبر و هم اختیار، در حالی که ما میخواستیم توی یه کار بگوییم نه جبر و نه اختیار. ولی این حرف رو با ذهن عوامی خوب چور در میاد اینا ها. یعنی ذهن عوامی اینجوریه ها، کسی که سرما خورده بره دکتر یا قرص بهش میده و میخوره سرما خوردگیش خوب میشه، مردم میگن اینه کی شفا داد؟ دکتره. اگر میگه سرطان داشت و رفت تو حرم و شفا گره، اینه میگن خدا شفا داد. یعنی کار رو تقسیم میکنن، میگن اون کار دکتر بود نه خدا، اینم کار خدا بود نه دکتر. این شرکه، این شرکه، این تفکر سنی اینجوریه. ما میخواییم کاری بکنیم که تو هر یک کار، تو هر یک کار هم خدا نقش داشته باشه هم انسان، جبرم نشه اختیارم نشه. از هیچ کدام اینا این حرفا در نمیاد. حالا فردا نظر امامو میگیم.
اما این که در بودی در نمیدن